همونجور که خدمتتون عرض کردم در خصوص نقش مهمانی و تعاملات خانوادگی در انتقال فرهنگ بین نسل هاست. خب بفرمایید که حالا ما شاید تو گذشته این رفت آمده خیلی بیشتر بود و فرهنگ هم خیلی انتقال پیدا میکرد. بفرمایید که چقدر واقعا مهمانی و دور همی و تعاملات خانوادگی این حالا تأثیر رو داره؟
ارزم خدمتتون که خب میدونید انسان یه بخشی از وجودش فردیه،
بله،
یه بخشی از وجودش اجتماعیه. در حقیقت اگر بخواییم تعریفی روی این دوتا داشته باشیم، فردیت ما هیچ معنایی پیدا نمیتونه مگر در بستر اجتماع، در بستر جامعه. جامعه هم که یک چیز کلی و یک امر بسیار کلی و شاید به نحوی بگیم مبهمه. جامعه وقتی میخواد روی فرد تأثیر بگذاره، یعنی شخصیت اون رو شکل بده، ارزش‌ها و هنجارهاش رو منتقل بکنه، ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگیش رو منتقل بکنه، آداب و رسوم و سنن و چیزهایی که به هر حال برای اون جامعه مهم جلوه میکنه و تمام تلاشش اینه که این رو به نسل بعد انتقال بده، از کانال گروه های اجتماعی انتقال بده. در حقیقت بستر اصلی اجتماعی شدن ما گروه های اجتماعیه. خب مهمترین، نزدیکترین، تأثیرگذارترین گروه اجتماعی در زندگی انسان خانواده ها هست. دلیلش هم این است که خانواده مهمترین گروه اجتماعی سالیان آغازین زندگی هر انسانی هست و شخصیت هر انسان بیش از 80% بین 6 تا 8 سال اول بسته میشه. در نتیجه تعاملات خانوادگی، تعاملات بین فامیلی بسیار میتونه نقش‌آفرین باشه در تعدیل شیوه رفتار و برخورد و منش و روابط میان فردی یک خانواده. ما وقتی که مثلا در یک خانواده 3 نفره، 4 نفره یا 5 نفره داریم با هم زندگی میکنیم، خب طبیعتاً به شدت از همدیگه متأثری رنج میگیریم و از مشه خدمتی که اثرپذیری داریم از همدیگه و اثرگذاری. حالا وقتی که این خانواده میاد خودش رو در بستر یک فامیل بزرگتر قرار میده، میزان ارتباط و تعامل اعضای خانواده مخصوصا نسل جدیدتر با دیگران مثل دایی، خاله، عمه، عمو، دوست نزدیک، شوهر خاله، با اینها بسیار بالا میره و منبع کسب ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی و همون چیزی که شما اشاره فرمودید، عرض میشه خدمتون که آداب و رسوم و اون خواسته ها یا به عبارت ساده تر و کوچکترش مقوله فرهنگ در یه حیطه وسیع تری رخ میده. اولا این رفت و آمدها باعث میشه که به نوعی میتونیم بگیم تراش میخوره این ارزش ها و هنجار ها، یعنی عیب و ایرادهاش کاهش پیدا میکنه، محاسنش افزایش پیدا میکنه. در نتیجه کودکی که تا حالا این شانس رو داشت مثلا با پدر و مادر خودش مرتبط باشه، یه دفعه با این ارتباط های فامیلی به یه حوزه وسیع تری وصل میشه. ما وقتی که میخواییم در حقیقت والدین رو دسته بندی کنیم، 3 دسته والد رو برای کودک در نظر میگیریم: والد درجه 1، پدر، مادر، خواهر و برادر بزرگتر، دایی، خاله، عمه، عمو، پدر بزرگ و مادر بزرگ. و حالا کسانی که به تبع اینا مثلا یه شوهر خاله‌ای که به ما نزدیکه. بنابراین ما از 2 تا تک والدی که مرتب باشون ارتباط داریم، حالا اگر محاسنی دارن که گرفتیم، اگر توانی اینو داشتن که فرهنگ رو به ما منتقل بکنن که گرفتیم، در نتیجه این اثرگذاری بسیار بالا خواهد. یکی از اثرات عمیقش درک زبان یکدیگره، یعنی این اتفاقی که الان تو کشور ما افتاده و من همیشه انذار میدادم، همیشه هشدار میدادم که آقا این شکاف میان نسلی خطرناک در جامعه ایران، این شکاف میان نسلی عرض میشه خدمتون که مشکل زاست در کشور ما. وقتی که شما در رفت و آمد هستید با اعضای فامیل و دیگران، خیلی میتونه کمک بکنه که این شکاف کوچکتر بشه، این ترک در حقیقت جوش بخوره. ما زبان جوان ها و زبان ها جوان بزرگتر زبان بزرگتر ها رو بهتر بکنه.
بله درسته. و الان چه وظیفه‌ای دارن خانواده با توجه به اینکه حالا ما 2 سال تو کرونا قرار گرفتیم و این تعاملات خیلی خیلی کاهش پیدا کرد و یه جوری شد عادت، الان باید چی کار کنن؟
ببینید، من معتقدم که قبل از کرونا و بیش از کرونا ما این کاهش ارتباط رو داشتیم، عوامل مختلفی درش درگیر بوده و دخیل بوده. یکی از مهمترین اونها مسائل اقتصادی. به هر حال رفت و اومدها با توجه به فرهنگ هر حال نسبتا تشریفاتی طبقه متوسط هزینه بر اگر کرده باشید و باقی بیانه بخواهید کارش ارتباط های بین فامیلی از خیلی از جریان کرونا اتفاق افتاده که اگر اون اتفاق نمی افتاد خیلی اعتقاد ندارم کرونا میتونست اثرگذار باشه، بلکه برعکس کرونا به دلیل اینکه خطر ایجاد میکنه و معمولا افراد در هنگام خطر بیشتر همدیگر رو حمایت میکنن به شکلهای مختلف، خیلی نمیتونست اثرگذار باشه. ولی چون ما اون بحث رو داشتیم که یه بخشش مربوط میشد به مسائل اقتصادی، یه بخشش مربوط میشد به گرایش و حرکت جامعه ایرانی از این جامعه از به اصطلاح بحث سوسیالیسم به سمت ایندیویدوالیسم حرکت کردیم و این فردگرایی هم خیلی اثرگذار بوده است. بعدش هم کرونا که آمد دیگه تیر خلاص رو زد برای بعضی از که الان چه کار بکنیم. در گام اول به نظرم میاد که خانواده ها با رعایت یک سری شرایط اهمیت و ارزش ارتباط با فامیل رو بتونن بشناسن، بزرگترها یعنی اینو درک کنن که ما پیش فامیل صرفا نمیریم وقت بگذاریم، ما پیش فامیل که میریم در حقیقت داریم به نحوی فرزندمون هم تربیت میکنیم، به نحوی داریم شکاف میان نسلی رو هم کاهش میدیم.
بله.
که شرط و شروطش اولیش این است که دوری گزینی از مقوله تشریف بود. یعنی ما اگر قرار هست کسی رو دعوت بکنیم، ابدا نباید در این قاعده چشم هم چشمی و هزینه های سنگین برای مهمانی های اونچنانی بیاد، چون تا این رو میگیم همه تو این فکرن که خب حالا زمان میخواد، پول میخواد، وقت زیاد میخواد و و و خیلی چیزهای دیگه، حوصله میخواد. در حالی که اگر همون قاعده ای که قبلن ها بوده، شب نشینی های مثلا بعد از شام، نیم ساعت یه ساعت بریم خونه یکی از وابستگان، صله رحم هم که خب در آیین ما بسیار برش تاکید شده، اینها اگر بازسازی بشه حسن اولش این است که بچه های ما در بستر جامعه رشد میکنن، مخصوصا الان که خانواده ها عمدتا یا تک فرزندن یا نهایتا 2 تا بچه دارن. خب بسیار ضروریه که ما فرزندان ما با خانواده های دیگه ارتباط بدیم که این بچه هویتش رو از این روابط جمعی میگیره. 1-2 اینکه احساس پشتوانه میکنه، احساس همراهی میکنه، احساس میکنه که اون فرد و گروهی هستند که در مواقع ضروری و به هنگام ضرورت میتونن همراه من باشن و به همون نسبت خودش مشق عشق میکنه، مشق زندگی میکنه که اگر مثلا عمویی، پسر عمویی دخترخاله ای نیاز به کمک داره، اونجا یاد میگیره که به دیگران و به هم نوع کمک کنه، و چه بهتر این که این رو از نزدیکان خودش شروع.
بله خیلی ممنون، بسیار شما کامل توضیح دادید، متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
خدا حافظ.